منظور بهره مند میشدن، یا نقاله هایی میومدن و شاهنامه میخوندند و از این صحبت.
خود همین نقالی هم که میفرمایید کمتر صرفا شعرخوانی یا شاهنامه خوانی، عموما با نغمه های آوازی و با ریتم های موسیقی همراه میشه.
اصلا نمونه هاش آشیقلار ما در تبریز هستن، اونایی که یا بخشی هایی که در خراسان دارن همچنان دارن اینا این کار میکنن. از زمان که رادیو خیلی فراگیر شد کمتر شد، ولی همچنان هست. نسل نو الان خیلی
جای خالی این روایت های مقامی، چه به شکل آشیق های آذربایجان، چه به شکل بخشی های خراسان یا دیگر مناطق، جاش تو رسانه خیلی خالیه.
باید استفاده بکنن دیگه.
چون اونجا نغمه همراه کلام به اضافه روایت همه جمع میشه.
اصلا دانشگاهه.
بله، همه
شما یک برنامه نیم ساعت هر میبینید زبانتون درست میشه، لغاتتون درست میشه. موسیقی رو حماسی خوانی وقتی میکنه، چارگاه داره میخونه، یا هم تو تعزیه خودمون اون بخشی که کودکان امام خوانی میکنن یا اشتلون خوانی میکنن یا اشقیا میآیند یا تو ماهور در دستگاه‌های مختلف دارن میخونن، شما با یک دانشگاه روبرو میشید که انگار همه واحدا رو ریختن توی یک کاسه ساده به شما ارائه میدن.
بله جناب مهدوی، حالا تعزیه رو که فرمودین
عرض کردم،
حتی در تعزیه حالا دیالوگ نمیبرازد به تعزیه اطلاق کنیم به گفتار شخصیت ها، ولی گاهی اوقات شما میبینید که امام خان علیه السلام داره 10 بیت شعر میخونه، 3 دستگاه عوض میکنه. چرا؟ چون این 10 بیت شعر رو داره با 3 حرف میزنه و میخونه، دستگاه عوض میشه. خب اینا سنن موسیقایی ما بوده. یعنی اگر ببینید وقتی که این صفحه ها درست شد که صداها رو ضبط کنن، تازه اون موقع که برقی نبود، این بوغ رو میذاشتن، خواننده توی اون بوغ میخون و روی اون صفحه حساس اون سوزن حرکت میکرد. اینایی که تعزیه خون بودن، موقعی که ضبط صدا شروع شد، اینا اومدن شروع کردن برخی از این گوشه ها و مجموعه ردیف رو شروع کردن بخوندن. وقتی رادیو درست شد، مثلا مرحوم اقبال آذر و اینا، در اصل اینا تعزیه خوان.
بله اصلا بله. تعزیه خوان های بزرگه.
کیسا همینا بله.
اینا وقتی که اومدن و شروع کردن به خوندن، چی خوندن؟ شعر. یعنی ببینید، درسته که موسیقی آوازی مبتنی بر تحریره. و تحریر در حالا عوام بهش میگن چهچه، تحریر توی موسیقی ما برگرفته شده از صدای بلبله. شما بلبل که داره میخونه گوش بدید، 2 نوت تکراری نمیخونه.
بله تنوع عجیب.
بنابراین وقتی کسی میره به آواز و شروع میکنه به یادگیری این هنر رو، برای اینکه 2 نوت تکراری با تحریر خودش اجرا نکنه، باید اینو از دل سعدی بیرون بیاره، از دل حافظ بیرون بیاره، از دل عطار.
خب الان این سوال پیش میاد، خیلی هم شاید خیلی از جوانترها اینو بپرسن. خب ردیفای آوازی ایران مشخصه، گوش هر دستگاهی آوازهایی داره، گوشه هایی داره،
آوازها ادوات تحریری متنوعی داره.
بله بسیار معتقدن که کلامی که از شعر فارسی گرفته میشه بعضی فضاهای معنایی یا عاطفی داره که شاید در طبقه بندی نغمه ها و آوازهای موسیقی ایرانی پیش بینی نشده. نمیشه با یک معیار ثابت نغمه ای رو آغاز کرد. مثلا میخواید شما تو سگاه یک غزل سعدی رو بخونید، مثلا تو نوا میخواید مثلا یک غزل حافظ سعدی رو بخونید. خب سگاهو که میگیم معلومه گوشه ها شناخته شده است، سیگار درسته یه تنوعی درش هست، ولی یه مجموعه تعریف شده است. برای یک غزل سعدی ممکنه که تطبیق اتفاق بیفته، اما مگه میشه با تمام شعرهای سعدی و با تمام شعرهای فارسی از زاویه سگاه رفت و با یک نغمه ثابت این شعرها رو روایت کرد؟
خب فرصت الدوله شیرازی تکلیف رو روشن کرد در بحرالالهان، گفت که خب ماهور صبح بهتره، این اشعال بهتر تره برای این کار، و مثلا نوا برای غروب خوبه، چارگاه برای چه و چه و اینها. خب اینها هم خیلی دقیق نیست،
قطعی نیست،
ولی یک چارچوبی به ما داد که محققان بعدی بیان روی این فکر بکنن و آزمایش بکنن. خب در همین رادیو برنامه صبحگاهی که باید خیلی با نشاط باشه به مردم نشاط بده که برن سر کارشون، امید افزایی بکنه، اون منم با هیجان هست، گوینده خیلی پرتلفظ صحبت میکنن و موسیقی هم کوبشی هست، ریتمیک هست. ما خب با دوستانم سالیان صحبت کردیم، دیدیم همایون هم گذاشتن، همایون علی ظاهرش غم‌انگیز شما وقتی میشنوید
در عمیق و
عمیقه. شما مثلا با دستگاه نوا نمیتونید خیلی رنگ آنچنانی برید، ولی شور شور دیگه، بیات ترک و ابو عطا و افشاری اینها، یا سگاه خیلی اصیل ایرانی، عرب هم خیلی خوب ازش استفاده کردن، ناز و عشوه زیاد داره و خیلی در آرامش انسان میتونه کمک بکنه. اما امتحان شد و همین ها گذاشته شد. موسیقی یک بخش صوته، یه بخشش ریتم زمانه، وقتی این دوتا در هم تنیده میشه کیفیت رو بر حال آدم مترتب میکنه. یعنی ما موسیقی رو الان میشنویم، نصف شب هم میتونیم ازش لذت ببریم، بر حسب کلامی که روش گذاشته میشه و بر حسب ریتمی که تمپوش تغییر پیدا میکنه. بالای نوتا دقت کرده باشیم، مثلا نوشته سیاه نقطه دار مساوی 120، این مترونومه که این پاندول مثل ساعت تیک تاک میکنه و میگه در هر تیک تاک چند تا نوت شما باید استفاده کنی و چقدر از این میزان شعر رو میتونی بخونی، منطبق بکنی با میزان موسیقی. الان
تطبیق شعر با این قسمت موسیقی که میگی چطور اتفاق میفته؟
این کارو که تو صحبت قبل نصف کارمون مرحوم پیرنیا در گلها اومد ابداع کرد، دیگه ابتدای برنامه تکنوازی نبود، ارکستر وارد میشد و یک پیش درآمد استانان اوورتور، بعد خواننده میومد یک آهنگ ترانه، یک تصنیف، هر چی که اسمش بود میخون و مدت زمانش هم بین 5 تا 7 8 دقیقه بود و می‌دید گوشه های مهم خوانده میشد، بعد ارکستر میستاد، یک خواننده یا چند خوانده میومدن و چقدر به معرفی شعر شاعرانی که اون زمان شناخته شده نبودن. این یه بحثمون همین بود. بله. که موسیقی چقدر توانست خیلی از شعرا رو از طریق کاربرد شعرها در آهنگ ترانه و ترویج رادیو به مردم معرفی کنه که فردا برن دیوانش تو خیابون
فراوان میشه.
مثل رحیم معیری که وقتی شعر خوند،
رحیم معیری شاعر سازمان بود که
بعد از اینکه شعرهای رحیم خونده شد استقبالی که شد از شعر رحیم معیری چند برابر.
آقای دکتر حتی شاعرانی هستن که با شعری مشهورن که با موسیقی معرفی با شده.
من مثالش هم دارم بعد از این
نوایی، شعرش از طبیب اصفهان.
بله بله،
قامت در نهان
خانه دل،
اون با اون نغمه جنوب خراسانه که معرفی شد.
جالب اینجا بود که بعد از اون آواز که مدتش هم طولانی بود، حدود 20 دقیقه بود، دوباره همون آهنگ تران تصنیف اولی آخر تکرار میشد و این تا سال 57 که آخرین دوره که شد گلهای تازه و استاد امیروشنگ ابتهاج رئیسش بود. بله. و 3 سال مسئولیتش داشت تا 50 این ادامه پیدا کرد این سنت و عجیب از دهه 30 تا دهه 50 نشست و اینجا یک ساختار شکنی شد و ما همچنان داریم با یک خواننده میگه آقا شما بنواز، من یواش یواش بیام تو حال کوک بگیرم، چون خیلی مهمه خواننده کوک بگیره. بله. چون امکان داره خواننده هزاری هم وارد باشه یا شروع بکنه خارج از کوک استاندارد بشه. بله. و کارخرابی بشه. مثال بزنم، آقای مختار دوست عزیز خودمون در دهه 70 یه کاری رو استاد علی معلم از شعر مرحوم اوستا، دو تا شعر رو با هم همامیخته کرد، بریدی و نبریدم.
بله.
و شد آلبوم شکفه و خیلی استقبال شد، هیچ کس اینجوری فکرشو نمیکرد. 3 تصنیف آقای مختار خون با طراحی آقای معلم و ارکستر هم کاملا سنتی، این آلبوم در دوره خودش باعث شهرت ایشون شد و باعث اتفاقهای خوب در موسیقی سنت شد. مردم اومدن گفتن اوستا تازه شناختن،
اوستا رو از اونجا بیشتر شد،
بیشتر شناختن،
نه اهل ادب میشناختن.
ما الان بحثمون کف خیابونه، مردمی که همه چی رو میشنیدن و از طریق موسیقی قرار داشتن.
بله دقیقاً.
و از این نمونه ها ما زیاد داشتیم،
از شعر شاعران بزرگ مشهور شعرهایی بیشتر شناخته شد که با موسیقی خوانده شد و از شاعرانی که خود شاعر رو واقعا توده مردم نمیشناختن اما شعرش اومد به زبان مردم رواج پیدا کرد.
شعرهای دیگه داشتیم مثل نوذر پرنگ، دیگران اومدن استفاده کردن، بخوایم اسمبریم کم نیستن. آه. چون ما عادت کرده بودیم از حافظ و سعدی و مولانا استفاده بکنیم، ولی از عماد خراسانی استفاده شده بود، ولی تا زمانی که اون شعر طنزگونه ایشون خونده شد،
یارگه کار ما و تو در بالا میگیره،
چقدر مردم رفتن سراغش.
بره بره. من یه نکته هم میخوام در اینجا اضافه بکنم، چون بحث انطباق یک دستگاه با شعرهای یک شاعر رو مطرح فرمودید و جناب مهدوی از بحورالالهان نام بردن، میخواستم بگم فرصت و دوله شیرازی علاوه بر این که یه چیزایی رو تعیین کرد که مثلا این نغمه رو صبح گوش بدیم، این نغمه رو زور، اون نغمه رو شب، اومد یه کار دیگه هم کرد. فرصت و دوله تخصصی تو وزن شعر داشت.
بله.
توی عروض شعر یا افائیل شعر فارسی اون اومد وزن شعرها رو استخراج کرد و بعد گفت که این وزن رو میشه بر اون گوشه یا اون مثلا آواز منطبق کرد،
قالب گذاری.
مثلا بحر رمل رو تو بیات ترک بخونی. بنابراین فرض بفرمایید مثنوی معنوی میرفت توی این قالب. بعدن محققان اومدن گفتن که نه، هیچ دلیلی نداره که مثلا ما این غزل مولانا یا این بخش از مثنوی رو فقط ببریم توی اون آواز. ولی جناب مهدوی، گاهی اوقات بزرگانی شیش بیت شعر رو خوندن مثلا تو سگاه، یک کس دیگری اومده اینو توی دستگاه دیگه اجرا کرده،
بله،
اعراض میکنی. نمیدونم چرا.
نه اشتباه است، نه تعصبه.
نه، ما
نباید داشته باشیم.
احساس زیبایی شناسی اون کار اولی در ما
اونس گرفتیم بهش و
گاهی اوقات یه تصنیفی ساخته میشه، یکی میاد دستگاه اینو عوض میکنه. ببینید جناب کاکاوان، ما این تصنیفو مثلا رادیو روشن بوده هفته 4 بار شنیدیم، در ظرف یک ماه مثلا 12 بار گوش کردیم. باید گوش عادت کنه به این تنوع.
خب یعنی البته این هست،
خاطره شنیداریه، برای هر انسان اتفاق میفته.
البته جناب استاد مهدوی، کار وقتی با قوام باشه، درست تلفیق صورت بگیره، کار جدید
رو نره.
به این سالهای سال با یک نغمه آشنایی غزل مولانا رو با موسیقی استاد پایور شنیده بودیم، بسیار هم نشسته بود، ای یوسف خوشنام ما،
در بیات ترک.
بعد سالها بعد استاد مشکاتی آمد ای یوسف خوشنام ما رو توی یک
قبطش هم استاد رضا شفیعیان با گروه درمیش،
بعد میخوام بگم که همین کار مشکاتیان ای یوسف خوشنام ما قشنگ نشست، کسی هم نگفت که اون بهتر بود، نه اون خوب بود، این هم خوب بود. یعنی کار با قوام میتونه خودشو به کرسی بنشونه و در حافظه مردم جا باز کنه.
من خودم از اون دسته آدمایی هستم که وقتی چیزی خاطره شنیداری میشه برام، دوست ندارم ذره‌ای جا به جا بشه. مثلا همین سرودهای انقلاب، اول انقلاب اینقدر جذاب بود،
بازخوانی فرق داره آخه.
بعد که میام بازسازیش میکنم، آره، بازخوانی میکنم، به دل من نمیچسبه.
آره، بازخوانی بحث شده
است، باید توجه کنیم، هر دهه متفاوت میشه. یه مثال واضح و مبرهن، جناب محسن خان چاوشی اصلا متخصص مولانا خوانی شده. از دوستان شعرای شما میگویند، بنده خیلی نظر نمیدم، که میگن انگار آفریده شده که مولانا رو بخونه و معرفی بکنه در قالب‌های موسیقی راک، از موسیقی‌ای که وام گرفته از مغرب زمین، اینقدر وطنیزه کرده و بومی سازی کرده، اینقدر جذاب میخونه در ریتم‌ها و تمپوهای دیگه که یکی میاد ایراد بگیره آقا این موسیقیش غربیه، این موسیقی راکه، این موسیقی مثلا چه هست و چه و پاپ آنچنانیه، ولی با قدرت میخونه و درست میخونه و میدونه اکسانای شعری کجاست، با سرضربای موسیقی یکی بکنه.
بله، میشه کار جدید کرد به شرطی که شعر رو بشناسیم،
بله،
قابلیتاشو، موسیقی رو بشناسیم قابلیتاشو، و در تلفیق اینها انتخاب درست اتفاق بیفته. یعنی چه در انتخاب نغمه و گوشه و دستگاه یا سازبندی و ارکستر، چه در انتخاب جملات شعر. ممکن اصلا یک شعر مواد کلامی یک تصنیف نباشه، ممکن از چند شعر استفاده کنیم.
این که شما بهتر میدونید، ما یه فن موسیقا داریم، یه فن صنایت شعری داریم، که اون کسی که مجری میشه در مقام آهنگساز، در مقام تنظیم کننده، بله، در مقام خواننده یا نوازنده، این که میگیم قدما هم موسیقیدان بودن هم شعر میدونستن، حتی طلبه های ما نجوم میدونستن، فلسفه میدونستن و خیلی چیزا رو میدونستن، نیاز هست. من نباید بگم فقط سازمو باید بشناسم،
شما باید
کسی که این فنون بشه. رو بشناسه کارش عالی میشه.
بله، در اون به عنوان مثال گفتم میشه چند شعر در یه تصنیف قطعه استفاده کرد، که نمونه خیلی خیلی خوبش که موند تو حافظه همه، اون کار فوق‌العاده استاد جلال ذوالفنونه،
بله،
دل من راوی تو دارد.
سر جناب استاد شرم ناظری به زیبایی خوندن.
بله. تو همون تصنیفی که با شعر مولانا شروع میشه علی ساقی حافظ میاد و اونقدر خوب میاد با اون که وزنشون هم با هم فرق داره، ولی موسیقی تونسته اینها رو بنشونه تو خودش و خیلی طبیعی اتفاق بیفته و از این دست ممکنه که در موسیقی اتفاق بیفته. میرسیم به این نکته که موسیقی قابلیت‌های ریتم و ملودی چقدر با قابلیت‌های کلامی و البته وزن شعر فارسی تناسب داره. من یادمه که استاد محمد لطفی با چند تا شاگردانشون داشتن روی این مسئله تحقیق می‌کردن که اوزان شعر فارسی رو چطور به ریتم‌های موسیقی ایرانی تبدیل کنیم و چطور میتونن اینها با هم تطبیق پیدا کنن و چیزهای عجیبی هم ازش در میومد.
در یکی از مقالاتشون در نامه شیدا که ایشون چند جور چاپ کردن مجموع مقالات بود اشاره درستی به این موضوع داشتن. بله.
و این مسئله هم نیست که بگیم قطعی یک نظریه درباره این موضوع گفته بشه و تمام بشه. آنچنان که دستگاه موسیقی ایرانی رو پیشنهاد کردن که کدام دستگاه رو صبح گوش کنیم یا در چه حالی گوش کنیم، همونجوری که فرمودید شاید اگر اینجوری بود استاد روح الله خان خالقی ایران رو باید تو چارگاه میساخت
نه تو دشتی. آفرین. بله.
تا که خیلی هم خوش نشست، یعنی هیچ کس فکر نمیکنه که چارگاه میشد خون.
این مهارت و هوشمندی اون آهنگساز رو میزه.
خیلی از تصنیف های موفق ما هم تو دشتیه.
بله.
یعنی دشتی از اون دستگاه هاییه که انگار برای این منظور ساخته شده.
خب البته به خاطر بار عاطفی که داره
از متعلقات دستگاه شور آوازیه، ولی این همه فرامانی ازش
بار عاطفی داره، یعنی انگار روان ایرانی ها از جهت عاطفی با دشتی خیلی سازگاره.
خیلی ایرانیه.
آره خیلی هم ایرانی.
آواز نوازش
شما که بگید دشتی، من اول کاروان استاد محجوبی یادم میاد با صدای استاد بنان. خب ما درباره مساق‌های مختلف تلفیق شعر با موسیقی و تأثیر شعر بر موسیقی یا تأثیر موسیقی بر شعر همچنان با هم صحبت خواهیم کرد. یکی از ترانه‌سرای خیلی خوب کشورمون یه روزی در یک کلامی میگفت که ترانه‌سرا در واقع ریتم و گاهی ملودی آهنگ رو هم پیشنهاد میکنه به آهنگساز. حالا نمیخوایم از این زاویه نگاه کنیم و برتری بدیم هر کدوم از اینا رو، میشه نقد کرد، ولی یک حقیقتی در دل این سخن نهفته است. موسیقی و شعر اگرچه حیات مستقلی برای خودشون دارن، ولی وقتی با هم پیوند میخورن واقعا بدبستون بسیار گسترده‌ای با هم دارن. یعنی نمیشه گفت که موسیقیدان آدم درجه یک موسیقی بی‌نظیر بساز، ترانه‌سرای یا شاعر شعر درجه‌ای که بساز این حتما چیز خوبی از آب در میاد. اینا باید همدیگه رو را ببرن. کلام بعضی وقتا ملودی رو حتی تا جایی که ممکنه تغییر بده. من یکی از کارهای فوق‌العاده آقای مهدی آذرسینا یادم میاد. بله. که در اون آلبوم سیامش فکر
کنم استاد کمانچه. بله.
فوق‌العاده کمانچه نواز خوب. تو اون آلبوم سیامش ثابت کرد که آهنگساز تواناییه، یعنی ریتمی برای موسیقی انتخاب کرده بود روی ترجیبند سعدی
بر حسب دورم بود این دائمه.
بله. آره.
گردش داره.
بعد این ریتم اصلا اون ریتمی نبود که از وزن شعر سعدی دریافت می شد. بله. چشمی که نظر نگه ندارد، وزن خیلی آشنا و قشنگی، ولی وقتی موسیقی گوش می کردید من خودم مدت طول کشید تا به جا بیارم که این همون ترجیبند سعدی است. یعنی تونسته بود ریتم پنهانی از این غزل پیدا کنه، جایی که لازمه شعر میتونه اشباع بشه در موسیقی از اشباعش استفاده کرده بود، نه از این که حتما در این وزن است مفعول و مفاعلون فعولون، این تو ذهنش نمونده بود که حتما شعر میتونه این ریتم ایجاد کنه. واقعا خلاقیت اهل موسیقی و اهل شعر در زمینه موسیقی با کلام اینجور جاها مشخص میشه دیگه.
مثلا فراوان داریم.
فراوان.
خب دو ترانه‌سرای بزرگ زمان مرحوم معینه کرمانشاهی و مرحوم بیژن ترقی تو خاطراتشون بارا گفتن، ما که محضر استاد علی تجویدی میرفتیم خدا رحمتش کنه، میگفت که آقا ما آهنگی رو یه خطشو نوشته بودیم، شب بیدار شدیم و رو همون که یه جعبه بود و خودکاری دم دست بود مینوشتیم، بعد فردا میگفتیم بیژن جان یا آقای معینی اینو اینجوری بیان با هم انجامش بدیم. خب اینا رفیق گرما به گلستان بودن و با هم یک آهنگو پرورش میدادن. این نبود که امروزه یه نفر میسازد یه نفر مینوازد و میخواند که اصلا همدیگر هم خیلی نمیشناسن. این گونه بود که او بر وزن آهنگ شعر رو تا ته میرفت، ایشون هم یه پیشنهادی میکرد، یا بر حسب کلامی که اینا با هم رفته بودن ترانه گونه شعری رو میگفت و اون ملودیش میگفت این میشه مثلا رو داشبورد ماشین میزد درد این دو چهارم قشنگ در میاد برای صدای فلانی هم خیلی خوبه.
و تازه وقتی کار تمام میشد دوباره چکش میزدن اینجا کلمات رو عوض میکرد که این بهتر بنشینه رو موسیقی،
کاملا همپوشانی پیدا بله. میکرد. اینه که بعد از گذشت چندین دهه امروز هم میشنوید شما رو متاثر میکنه، شما رو عمیقا وادار میکنه گوش بدید و شما نمیتونید سرتون گرم بشه به فعالیت دیگری، تمام هوش و حواس شما رو میبره. چرا؟ چون ادبیات دقیقه، ریتم دقیقه. بله. شنونده ناآگاه که اصلا مجذوب میشه، آگاه هم که میخواد بیاد یه جا اشکال گیری کنه نمیتونه. این ذرائع و این دقایق رو در جامعه شعرا، در جامعه موسیقیدانان میبینیم یکسانه و هم راستا در طول تاریخ جلو رفت.
همزمان هم شعر و قابلیت ها و معنیش به خصوص
بله.
و هم موسیقی ملودی و ریتمش همزمان خودنمایی میکنن
و کمتر اتفاق میفتاد. اگر شعر محزون باشه آهنگساز نفهمه و ریتمیک بسازدش. امروز خیلی از این گاف ها زیاد شده که شعر داره درباره عرفان صحبت میکنه، موسیقی اساسا یک چیز دیگه است، یا موسیقی خیلی سنگینه ولی شعر داره یک قضیه دیگه رو.
حتی سازبندی بعضی وقتا کاملا تضاد داره با اون چیزی که داره اتفاق میفته. خب آقای دکتر کوپال
خواهش
به شکل معنیداری سکوت کردید.
آقا اجازه ندادین ما حرف بزنیم که انقدر صحبت گل انداخته که
خب شما به عنوان استاد بنده در حوزه ادبیات بفرمایید، حالا از این که موسیقی به ادبیات کمک کرده، خیلی از شعرها رو به تعبیری روی دست گرفته، مردم بهتر شنیدن، تأثیرگذاری بیشتری داشته، مثل مثالی که از رودکی سمرقندی گفتید، از این فراوان میشه مثال گفت و صحبت کرد. آیا از اون طرف چی؟ شعر چقدر به موسیقی ما تونسته کمک بکنه؟
البته ببینید، ما نمیتونیم دقیقاً یک متری تعیین کنیم برای این مدد آوری این دو هنر بر یک دیگر.
خب با مصداقهای مختلف میخواییم روشن‌تر صحبت کنیم.
واقعیت اینه که شعر کهن پارسی دارای یک موسیقی ذاتی است که اون وزن یک موسیقی درونی است که قدما بهش میگفتن تسمیت. مثلا گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل. این توی یه مصرعه، این دو بخش در واقع قافیه های
میانی
یک بیت نیست، بلکه قافیه های میانیه. یک موسیقی میانی بود و یک موسیقی کناری که شامل قافیه و ردیف بود. توی آواز ایرانی وقتی که هنرمند داره اون فرم موسیقایی ساز و آواز رو اجرا میکنه، اون قسمتی که به موسیقی کناری میرسه و قافیه رو میخواد بانگ برداره، اون نقطه اوج بیت.
بله.
در اونجاست که خواننده در واقع محصول موسیقایی شعر رو برمی‌افرازه، به اوج میبره. بنابراین اگر بخوایم در نظر بگیریم، خود ذات و ساختار شعر در خدمت موسیقی ایرانی واقع میشه. یعنی موسیقی ایرانی یک ساختار ریتمیکی داره که ریتم، حالا ما کلمه ریتم برای شعر به کار نمیبریم، میگیم وزن، وزن شعر بر اون منطبق میشه. از این جهت وقتی که ما به خصوص در 100 سال اخیر که این شیوه رایج شد و به یکی از استانداردهای موسیقی ما تبدیل شد، یعنی فرم موسیقی آوازی، مثلا اسمش هم اینه، ساز میزنه آواز جواب میده، مثل یک معاشقه است بین ساز، صدایی که ساز می آفریند،
این شعر در واقع کلماتی میگه که موسیقی با صداها این کلمات رو جواب میده. در واقع یک حال و یک درون مایه عاطفی و گاهی تصویرگر در هر دو طرف هست. حالا
استران جواب آواز
گفته بله جواب آواز, آواز گفته میشه دیگه. بیشتر اوقات خواندن اتفاق میفته، ساز جواب آواز
و گاهی هم برعکسه،
یعنی تو اونم هست البته،
چون من خودم هم بالاخره عمری رو در خواندن گذروندم، گاهی باید شما صبر کنید ببینید ساز میخواد چی رو بگه.
بله بله اینم هست.
و بعد روی اون آکسون شعر وارد بشید و سوار اون نغمه ای بشید که ساز داره به شما میگه اینو بگو. در هر صورت میخوام بگم که پیوند بین شعر و موسیقی گسستنی نیست، یعنی آنچنان نیست که ما گمان کنیم اینها دو هنر منفک از یک دیگرند. این دو هنر در یک مجموعه گرد می آیند.
حتی وقتی حال و هوای موسیقی ما به سبب شرایط زمانه و آشنا شدن با موسیقی های ملل دیگر به خصوص در داشت عوض می شد، همزمان حال و هوای کلام ترانه ها هم عوض می شد، یعنی دست به دست هم می دادن که یک ترانه با یک موسیقی تطبیق داشته باشه. دیگه نمی شد موسیقی پاپ، موسیقی راک با همون کلام سنتی همراه بشه. شد، ولی نمونه های خیلی موفقی از آن در نیومد.
این از نظر نباید دور بداریم که حنجره اولین ساز بشری.
بله آفرین باشه.
منتها حنجره یک توفیقی داره که کلام هم همزمان اون سازی که ما داریم زخمی میزنیم، اینجا ارتعاش حنجره است دیگه، همزمان دو کار میکنه. اما ساز در این مرحله الکنه، فقط میتونه صدا بده، اما حنجره صدا رو با کلام تو امان میده. پس از این جهته که کلام در ملل‌های مختلف جایگاه بالاتری داره.
حتی شما نگاه کنید، تحریر آواز ایرانی یه وقتایی در صدای آرشه شنیده میشه، یه وقتایی در اون دنگ تار، یعنی در واقع در تایید فرمایش شما، یه وقتی نی داره تحریر صدای خواننده رو برای ما بازسازی میکنه.
حتی گاهی اجازه بدین من بگم که حتی گاهی کلمات رو میگن سازها، یعنی شما دریافت معنی میکنید، دریافت شعر میکنید، مخصوصا با توجه به اونسی که آدم با موسیقی با کلام گرفته باشه، تدائی ها و خاطره ها و تجربه ها کمک میکنه و یه قطعه تکنوازی ممکنه اصلا مفهومی کلامی رو به ذهن آدم
بیاره. مثال بزنم، نینوای استاد حسین
علیزاده،
ارکستر زهیه و یک نینوازی استاد جمشید اندلیبی، دنیایی از موسیقی و کلامه، ولی کلام نیست، جز موسیقی سازیه، اما روایتگری داره میکنه یک فلسفه ای رو.
دقیقا. خب سپاسگزارم از استاد کوپال عزیز، استاد مهدوی عزیز و از شما عزیزان که همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر در برنامه جرفا، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. Thank you.
موسیقی